بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. حواستون به این دوربینا نه نباشه، حواستون به حرف من باشه، چون من حواسم با شما هست نه با اینا. علاوه بر این که قدر دوران دانشجویی رو باید بدانید، قدر فعالیت‌های کانونی رو هم بدونید. بالاخره شما کانون‌های عمدتاً فرهنگی، علمی، ادبی، هنری با رویکرد اسلامی کانون‌های دانشجویی خودجوش دانشگاه‌ها هستید. به دو خصوصیت عمده من شما رو توجه میدم. یکی اینکه هر کانونی، هر جمعی از شما توی هر محیطی و هر دانشگاهی که هستید، به جای اینکه مصرف کننده و سربار باشه یا یک نوع اشتغال و یا نوع بازی باشه کار، باید تبدیل بشید به موتور محرک برای اون محیط. یعنی باید کل دانشگاه موافق و مخالف بدانن که اگه تو این دانشگاه، تو این دانشگاه یک کانون فرهنگی، علمی، ادبی، هنری یا حالا مذهبی رو در کنار اینا نباید آورد، چون همه اینا میتونه روح و جدگیری دینی داشته باشه یا غیر دینی. اصلا این تقسیم مسائل که آقا مسائل ادبی، هنری، فرهنگی، علمی، مذهبی، این غلطه. این مذهب یه چیزی در عرض اینا نیست. یعنی مذهب ما اینجوری نیست، بقیه مذاهب هست. مذهب ما مذهبی است که شما توش از علم، از هنر، از ادبیات، از تعهد اجتماعی، از سیاست، از اخلاق، همه اینا سراغ میبینید. یعنی دعوت به همه اینا کرده. بنابراین یک فعالیت ادبی، هنری، علمی، سیاسی، اجتماعی، قلمی و فرهنگی میتواند از نوع دینی یا غیر دینی باشد، ضد دینی باشد. یعنی دین تقسیم کننده محتوای ایناست، نه اینکه یه چیزی در عرض اینا. نکته دوم، فعال بودن نه منفعل بودن. که تابع شرایط باشیم ببینیم چی میشه. مسلمان شرمنده، مسلمان شرمنده به نظر من اصلا نباید وارد فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و اینا بشه، باید بره همون یه گوشه منزوی باشه. مسلمان شرمنده کسیه که به ارزش مسلمانی خودش واقف نیست و خب کسی که واقف نیست و با کمترین تعارض فکری منفعل میشه، تو گوشه قرار میگیره، تو گوشه رینگ قرار میگیره و منفعل میشه، شرمنده میشه، کی اصلا این بهش گفته بیاد فعال علمی، سیاسی، اجتماعی بشه؟ فراتر از ظرفیت خودش این نباید کنه، این ظرفیتش محدوده، باید بره منزوی همون کار فردیشو انجام بده. اگه کسی آمد تو عرصه داره یک کار فعال فراگیر دعوتگرانه داره انجام میده، این باید استقوص فکریش محکم باشه، حتی الامکان در حد خودش، به امان یه دانشجوی مسلمان، اهل کتاب خوندن باشه، اهل فکر باشه، مسائل سرش بشه و غیر از بعد نظری باید اعتماد به نفس داشته باشه. حتی اگر یک به ده قرار گرفت تو یک جمعی، فضای مخالف بود، این شرمنده نشه، نترسه، نه متعصب و لجباز و اینا، لاتبازی و اینا نه، اما از این طرف هم شرمندگی و انفعال و که حالا شایدم حرف من حق باشه، شایدم شما حق باشه، شایدم همه حق باشه، این واقعا چیزی نداره. و آخرین نکته که حالا به من مقدمه عرض میکنم، وقت بگذاریم برای کتاب خوندن. مکرر بچه ها میگن آقا ما چی بخونیم؟ مثلا میگم آقا فلان کتاب ها رو بخونید. مثلا میگم آقا کتاب های آقای کی میگم خوندیم. خب اگه خونده بودی این سوالو نمیکرد. این سوالی که تو کردی به وضوح تو اون کتاب جواب داده شده، پس نخوند، با دوباره بخونی، با قلم و کاغذ یادداشت کنارت بخونی. شما چون بالاخره به عنوان این کانونهایی که داری تو دانشگاه فعالیت میکنید، عملا تو جبهه تفکر دینی، تفکر اسلامی انقلابی ایستادید، باید در درجه اول خودتون بدانید که این تفکر اسلامی انقلابی چه تفکریست. و از اون طرف هم این که حالا اینم نکترم عرض بکنم، شرمنده نبودن و حضور ذهن داشتن، آدم باید بفهمه تو محیطی که داره زندگی میکنه یا فعالیت میکنه چه خبره، تو جامعه چه خبره، تو دانشگاهش چه اتفاقی داره میفته، چه جریان های فکری هستن، چرا غلطن، کجای حرفشون درسته، کجا غلطه. الان با دوستان صحبت بود، مثلا الان فرض بفرمایید تبلیغ وهابیت میکنن، تبلیغ بهائیت، بهائیگری میکنن، تبلیغ مسیحیت میکنن، بدون اینکه شفاف بیان حرف بزنن و بدون اینکه حاضر به گفتگوی علمی باشن و بدون اینکه همه حقیقت دین خودشون رو بیان بکنن، مثلا بیاد همه مسیحیت رو بگه، بیاد خود تاریخ پر از خشونت مسیحیت و پاپ و کلیسا رو، جنگ‌های صلیبی، دادگاه‌های تفتیش عقاید، پوست کندن از دانشمندان رو، کشتن و سوزوندن بسیاری متفکران رو، دانشمند سوزی ها رو، قتل عام زن و بچه و کودک رو در جنگ‌های صلیبی، آزادی کشی، علم کشی، اینکه یا باید ایمان داشته باشید یا عقل داشته باشید، اگه مؤمنید باید عقل رو بذارید کنار، اینا هم بگه. در کنارش هم دعوت نکاتش هم بگه. اینا رو که نمیگن که، گزینش میکنه یه بخش خاصی رو میگه که آقا عشق، احساس، عاطفه، دوستی، محبت، خیلی خوب، اینا که ما قبول داریم، بیشتر هم قبول داریم از شما. پیامبر اسلام در درجه اول پیامبر عشق و محبت و دوستی است، پیامبر اخلاقه. اصلا خودش فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من آمدم برای اخلاق. اگر وارد عرصه سیاست و جهاد و اینا میشه، برای دفاع از اخلاق و کرامت انسانه. مثل این پاپ که گفت اسلام رو متهم کرد به بحث به خشونت و ضدیت با عقلانیت و اینا، درست همون دوتا نقطه ضعف بزرگ تاریخ کلیسا و پاپ و مسیحیت رو میگن به حساب دست پیش میذارن که پس نیفتن، درست همون دوتا اتهام اصلی که باید پاپ و کلیسا پاسخگو باشه که شما تاریختون مملو و از خشونت و عقلانیت ستیزی است، از این طرف برگردوند. بعد نحوه عملیش هم آخرین آزمایشی که داخل اینجا خودمون شد، الان با دوستان اینجا صحبت بود، از من پرسید دیگه دوستان این قضیه واتیکان اینا چی بود. یه جلسه ما داشتیم تولد حضرت مسیح سلام الله علیه در تهران توی کلیسایی برگزار شد که ما اونجا اکثر جلسه هم اشتراکات اسلام و مسیحیت رو گفتیم، چون بالاخره ما از یه خانواده ایم. یه آخرش هم خیلی مؤدبانه بدون توهین با استدلال خیلی منطقی، نگفتیم هم باطلین شما، گفتیم تفاوتایی هم بین ما هست، مثلا اشاره به تسلیب، تسلیس، تسلیب و بعضی خرافاتی که واقعا قابل دفاع نیست. خودشون هم میگن اینا رو اگه میخواید بفهمید باید فقط ایمان بیارید، نباید فکر کنید. ما اشاره کردیم خیلی مؤدبانه، گفتیم این در کنار این شباهت ها این تفاوت هم هست. همین. بعد چیکار کردن؟ واتیکان از ایتالیا، حالا ببین عقلانیت ستیزی و خشونت رو، او کشیش بیچاره مسئول این کلیسا رو در تهران عزل کرد و توبیخش کرد. معاون سفارت واتیکان در ایران هم که تو جلسه آمده بود شرکت کرده بود، اونم عزل و توبیخ شد، اونو احضار کردن به ایتالیا به واتیکان که حالا منم میخوان مثلا درجه شی بیارن پایین، جریمش کنن، چیکار کنن من نمیدونم. بنده خدا بیچاره گناهشی بود که آمده میشه تو جلسه گوش کرده حرف ما، اونم عزلش کردن. پاکستانی بود، گفتم باید برگردید پاکستانو، گوش فشار آوردن که زنگ زده بود با ما، اینا زنگ دادن با ما صحبت میکردن، گفتن آقا این صحبت شما خیلی برای ما گران تموم شد. گفتم من حرف غیر منطقی زدم تو جلسه؟ گفت نه. گفتم من توهین کردم به مسیحیت یا کلیسا؟ گفت نه، انصافا حرفات هم منطقی بود هم هیچ توهینی درش نبود. گفتم شما نیامدی بعد از صحبت از من تشکر کردی؟ گفت چرا؟ گفتم بچی؟ گفت دیگه حالا اینا حساسن و میگن نباید حرفا حساب زده میشد و فلان. گفتم خب ببین این شما پاپتون میاد به پیغمبر اکرم توهین میکنه، تهمت میزنه، افترا میزنه تو رسانه ها، بعد حتی حاضر نیست عذرخواهی کنه. ما آمدیم مؤدبانه و منطقی با دعوت خود شما تو کلیسا برای وحدت مسلمان و مسیحیت. شما جنگ مسلمان و مسیحی ما نداریم، ما جنگ نداریم با مسیحی. ما آمده به دعوت خودتون مؤدبانه به احترام عیسی و مریم که برای ما جزء قدیسین و اولیاء خدا هستن، متأ خدا نیستن، آمدیم صحبت کردیم. خودت هم میگی منطقی بود و مؤدبانه، این به نظرت واکنش درستیه؟ بعدم تو بدبخت چه گناهی کردی؟ چرا شما رو توبیخ میکنن؟ ما هم که فریب ندادیم شما رو، من نگفتم که من میام اونجا مسیحی میشم، که ما گفتیم میایم اونجا راجع به مسیح در قرآن، مسیح از مسیح شناسی مسلمانان صحبت میکنیم، یعنی میگیم عیسی مسیح در چشم مسلمانان کیست. ما گفتیم از اول عنوان بحث ما این بود، مسیح شناسی اسلامی و مسیح شناسی کلیسا. گفتیم این مسیح ما و مسیح کلیسا شباهت های زیادی داره، اما یه جاهایی هم تفاوت های خیلی مهمی داره. ما اینو گفتیم از بعد هم اومدیم همون رو گفتیم منطقی و مؤدبانه. شما هم تشکر کردید، چرا با شما اینجور برخورد میکنن؟ این خود این عقلانیته؟ این خشونت نیست؟ ببینید اینا دستشون خالیه، دستشون واقعا خالیه، حاضر به گفتگوی شفاف علمی در حضور افکار عمومی واقعا نیستن. تحریف، گزینشی برخورد کردن با اسلام، با مسیحیت، با تغییر مفاهیم تحت عنوان عوض کردن حرفها و مفاهیم، با هدف اصلی فریب افکار عمومی. ولی اگه فریب نباشه و آزادی بیان یک مفهوم 100% اسلامی است که حدود بیش از 20 اصل اسلامی در باب مسئله آزادی من یادداشت کردم که به شمول آزادی بیان و عقیده، اینا رو بیان میکنم. چون شما هر فعالیت فرهنگی، ادبی، هنری، به اصطلاح عقیدتی، علمی که انجام بدید، یه مفهوم عمده، یه هسته مهمی از مسائل فرهنگی که بهش حتما مواجهید، باید نسبتتون با اون معلوم باشه و تو گفتگوها پاسخگو باشید، برای خودتون باید مسئله روشن باشه، مسئله آزادیه. یه اصل کلی که حالا من اینو توضیح میدم فروعش و جزئیاتشو، آزادی بیان همه جا به نفع اسلام است، به شرط اینکه این آزادی توأم باشد با منطق و با اخلاق. اگه آزادی باشه منطق نباشه، اگه آزادی باشه اخلاق نباشه، انصاف نباشه، این آزادی مضره. چون که اگر منطق باشه آزادی نباشه و اخلاق نباشه بازم مضره، اگه اخلاق باشه ولی منطق و آزادی نباشه بازم مضره، آزادی باشد منطق و اخلاق نباشه بازم مضره. اگر منطق و اخلاق و آزادی این سه تا با هم باشن، تنها ما عقیدمون اینه، تنها مکتبی که در عالم ضرر نخواهد کرد اسلام خواهد. هم ارجاعتون میدم دوباره به آثار آقای مطهری و بعضی اساتید دیگه که شما بعضیا فکر میکنین خوندین ولی باید برگردین دوباره با دقت بخونین، و از دو سه تا کتاب ایشون دیدم با یه نگاه سریع بیش از 20 و چند اصل در باب فروع مسئله آزادی، که یکیش آزادی فکر و اندیشه است، آزادی بیان هست، آزادی عقیده هست و اصل آزادی است، من استفسار کردم. انقلاب اسلامی ماهیت خاصی داره، اگر و این ماهیت ترکیبی است از اجزای مختلف، هر کدومشو بکشی بیرون، انقلاب اسلامی یا اسلام منهای هر کدام از اینها یه اسلام ناقصه، یه انقلاب ناقصه. اینا رو باید بدونیم چی بوده و باید به همش توجه داشته باشه. یعنی بدون توجه به ماهیت انقلاب، کار فرهنگی در راستای انقلاب اسلامی معنا نداره. افراط و تفریط توش هست، گزینشی برخورد کردن توش هست، شناخت اصول و فروع انقلاب، شناخت همه ابعادش لازمه. برای چی؟ برای که انقلاب کودتا نیست، انقلاب کسب قدرت با زور یا قصب قدرت نیست، انقلاب یه مفهوم مردمی و انسانی است، بنابراین ماهیت فرهنگی داره، ماهیت عقیدتی، اخلاقی و انسانی معنوی داره. باید معلوم باشه این ماهیت فکری چه ماهیتی است. انقلاب نه کودتاست، نه بیماری اجتماعی و تب و لرزه، به قول تئوریسین هایی که علیه اصل مفهوم انقلاب، نه انقلاب ما، کل انقلاب ها کلا نظریه پردازی کردن. یک رژیم ممکنه قابل تحمیل باشه به یک جامعه، ولی یک انقلاب قابل تحمیل به یک جامعه نیست. رژیم رو میشه تحمیل کرد، یه رژیم رو، اما انقلاب رو نمیشه تحمیل کرد. اگر بشود دیگه اون معلوم میشه تغییر ماهیت و تغییر جهت داده، یعنی اون انقلاب اسلامی دیگه نیست. برای حفظ انقلاب بنابراین باید مدام عاقلانه فکر کرد و عاشقانه فعالیت کرد، ولا نمیمونه. دنبال کاسبی هم هر کس هست و باشه بهش بگم اشتباه اومده ها، خدا روزی توی جای دیگه حواله کنه. اگر کسی دنبال قدرت، ثروت، نفوذ اینا بیاد سراغ این مسائل، واقعا اشتباه کرده، بی انصافی کرده در حق یه ارزش بزرگی که این پرچم به بهای عشق و خون و فداکاری رفته بالا. وقتی دین نه هم زیر این پرچم کاسبی کنن برای خودشون، باید حساب خودش رو تصفیه کنن با خودش، با خدا، با مردم، ولی این فعالیت مضر مفید نیست. از یک طرف هم انقلاب ما یک انقلاب مادی و طبقاتی نبوده، یک انقلاب اعتقادی، به قول تعبیر امروزات انقلاب ایدئولوژیک بوده، یک انقلاب مکتبی بود، منتها این مکتب فقط مسائل انتزاعی و ذهنی و نظری نبود، یه بخشی از این مکتب مواضع و مطالبات اقتصادی است، یه بخشش سیاسی است، یه بخشش حقوقی است، یه بخشش فرهنگی و تربیتی است، اینا همه جزء مطالبات و ارکان این جنبش و این مکتب بوده و هست جزء ماهیت انقلابه. ما باید به همه ابعادش توجه بکنیم، نه به بخشیش و گزینشی برخورد نکنیم و کاریکاتوری هم برخورد نکنیم، یعنی یه ابعادی رو بیش از وزن واقعیشون خیلی برجسته نکنیم، یه بعد دیگه رو کوچکتر از شأن واقعیش بیاریم. این انقلاب بعد معنویت خواهی داشته، ما باید بهش توجه کنیم. بعد عدالت خواهی داشته، باید برای ما مهم باشه. بعد آزادی خواهی داشته، باید برای ما مهم باشه. و بدون حفظ این همه این اصول با هم و در کنار هم، ما نمیتونیم مطمئن باشیم که داریم مسیر درست میریم. وقتی میگیم انقلاب اسلامی، انقلاب دینی، انقلاب معنوی است در درجه اول، منظورمون از معنویت هم باید معلوم باشه. معنویتی که اسلام میگه با معنویتی که مسیحیت میگه و معنویتی که تو غرب، تصور غربی از مذهب و معنویت فرق میکنه، اینو بدونیم. ما دنبال معنویت انتزاعی، معنویت فرمالیستی نیستیم، معنویت شکلگرا فقط، معنویت مجرد از بقیه ابعاد زندگی، این معنویتی نیست که اسلام و انقلاب دنبالش بوده. یعنی صرف ترویج مناسک مذهبی و عبادی هم به تنهایی جزء اهداف انقلاب نبوده. ما انقلاب کردیم که مناسک مذهبی زیاد بشه، این نبوده، فقط این یکیش بوده. زمینه که اصلا اسلام فقط معنویت نیست، چندین بوده، یکیش معنویت و باید همه با هم دیده بشه. انقلاب اسلامی و اسلام همونقدر که یک جنبش معنوی بوده، هم در صدر اسلام هم تو انقلاب ما اینجوری بود، همونقدر که یک جنبش معنوی بوده یک جنبش اخلاقی هم بوده، همونقدر که یک جنبش حقوقی و سیاسی بود یک جنبش اقتصادی هم بوده، یک انقلاب چند جانبه باید تلقی بشه، همونقدر که معنویت طلب بوده، عدالت خواه بوده، همونقدر که دنبال مبارزه با تبعیض‌های اجتماعی و شکاف‌های طبقاتی بوده، آزادی خواه هم بوده. اینا متن تعالیم اسلامه و همش جزء ماهیت اسلامه و جزء ارکان اسلامی بودن این انقلابه، همش باید باشه. این که میگم تو فعالیت شما موثره، یعنی شما هم فعالیتتون باید همه جانبه باشه. ما آقا فقط فعالیت مذهبی میکنیم، میگم چی مذهبی چیه باز؟ تو غرب معنی داره این حرف که آقا شما چی میگه؟ من علم فعالیت علمی میکنم. این که میگه من فعالیت مذهبی میکنم، برای که علم از مذهب جداست. اون یکی هم میگه من فعالیت حقوق بشری میکنم، برای که مذهب از حقوق بشر هم جداست. اون یکی میگه من فعالیت های معنوی عرفانی میکنم. بله کار تخصصی باید کرد، من نمیگم یه کانون ادبی هنری که تشکیل شده باید بره مثلا بیانیه سیاسی هم بده لزوما، نه من اینو نمیگم. بالاخره تقسیم کار کانون ها کار تخصصی با هم فرق میکنه، اما خودتون مواظب باشین شخصیتاتون یه بعدی نشه. بعضی ها بشن مذهبی، بعضی ها بشن آدم های علمی، بعضی ها بشن سیاسی، بعضی ها بشن فعال سیاسی، بعضی ها بشن فعال ادبی هنری، اینا هیچ کدومشون به درد نمیخورن، چون همه تک بعدی هم. آدمی که مفیده آدمی است که چند بعدی باشه و رو خودش هم فرد هم گروه تو چند بعد رو خودشون کار بکنن. ولو اینکه آدم نمیتونه همه تخصصا رو داشته باشه، طبیعتا هر کسی یه تخصصی داره، این روشنه. من نمیگم هر کسی باید همه کارو بکنه، هر کسی هر کاری رو بلده بکنه یا علاقه داره بکنه، اما خودش نباید یه شخصیت آدم یه بعدی بشه. میگه این آقا کیه؟ این آقا درس خونه، خرخونه. این آقا کیه؟ این آقا خیلی به فکر محرومینه. خب این معنیش اینه که اون درس خونه به فکر محروم نیست، یا محروم به فکر محرومینه، درس نمیخونه، بی سواده. خب شما هر دوتون ناقص الخلقه این، معیوبین. انسان اسلام یه انسان چند بعدیه، باید هم متفکر بتونه باشه در حد خودش، هم معنوی و اخلاقی باشه، هم اهل فکر و نظر باشه، کتاب خونه، هم در این حال اهل عمل باشه. اگه لازم شد همین آدمی که با کتاب سر و کار داره، اگه لازم شد اصله هم برداره. باید بتونه هم در این حال لطیفترین روح رو داشته باشه، لطیفترین روح، و به کمترین چیزی قلبش بشکنه و اشکش سرازیر بشه. در این حال همین آدم باید آمادگی داشته باشه اگه لازم شد برای دفاع از همین لطافت، دفاع از همین حکمت، دفاع از کرامت، آماده هر نوع پذیرش هر نوع فشار و سختی رو داشته باشه. اینم یه مسئله است که هم فرد باید چند بعدی باشه، هم جامعه رو باید و حکومت رو باید چند بعدی برد جلو. انقلاب ما یه بعدی نبود، برای که اسلام هم یه بعدی نبود. انقلاب اسلامی بدون عدالت خواهی، بدون معنویت و اخلاق طلبی، بدون اقتصاد و سیاست سالم، بدون آزادی های مشروع انقلاب اسلامی نیست. همه اینا باید باشن و همه هم به هم مربوطن و روح آزادی خواهی و آزادی های مشروع هم جزء ماهیت انقلاب بوده، یعنی جزء شرایط اسلامی بودن انقلاب بوده. اینجوری نیست که ما وقتی انقلابی و اپوزیسیون بودیم، آزادی خواه بودیم، بعد که انقلاب پیروز بشه ما دیگه بگیم یا حالا آزادی خواه نیستیم. نه، اگه آزادی یه ارزش اسلامی است و هست با همان تعریف اسلامیش، نه با تعریف‌های دیگر، باید بعد از پیروزی برای ما بازم محترم باشه. یعنی همونطور که آزادی را برای خود می‌خواهیم، باید برای دیگران هم بخواهیم. منتها البته آزادی با تعریف اسلامی، حالا تعریف اسلامی آزادی من توضیح میدم چیه. ما برای آزادی واقعا جنگیدیم، یعنی ملت جنگید برای آزادی از استبداد، استبداد شاه و سلطنت سکولار پهلوی، و آزادی از استعمار. اینا دو تا هدف مقدس اسلامی هم. مبارزه برای آزادی، آزادی از استبداد و آزادی از استعمار. و اگه کسی توی مسیر جانش از دست بده شهید محسوب میشه. و هر انسان شرافتمندی تو دنیا هست آزادیش براش مهمه، یعنی سلب آزادی های انسانی او، آزادی های شرافتمندانه، براش تحمل سخت، متنفر از سلب آزادی، واکنش نشون میده، باید هم بده. خود ما هم همینطوریم. اگه یک کسی که حق دخالت توی مسائل مربوطه به من رو نداره و منم حدود خودم رو دارم رعایت میکنم، تجاوزی به حریمی، نه حریم خدا نه حریم خلق نمی کنم، کسی حق نداره این موی دماغ من باشه، هی فضولی کنه، هی تحمیل بکنه، هی از چیزی رو به زور بر من بخواد تحمیل بکنه، مانع آزادی های من و نیل من به حقوق مشروع من بشه. عدالت ورزی و آزادی خواهی جزء محکمات اسلامه. حالا تو تاریخ اسلام دیگه موارد بسیار زیاده که من نمیخوام الان اشاره کنم، شما همه رو میدونید، در خود قرآن و احادیث از پیامبر اکرم که معلم بزرگ آزادی و اخلاق ایشون و تربیت شده های دستگاه پیامبر اکرم، شما از امیرالمومنین سلام الله علیه هم در رفتارش یه حالت چنیدید که به مردم میگه که لا تکلمونی به ما تکلم و به الجبابره، آنگونه که با جباران و شاهان سخن میگویند با من اینجوری صحبت نکنید. در دوران حکومتش میگه با من راحت باشید، ما تشریفات و ادا اصول و تصنع و ریاکاری و تملق و اینا رو ما قبول نداریم، اینا جزء فرهنگ اسلام نیست، با من آزاد باشید، مؤدب باشید، منطقی باشید، صادق باشید، دروغ نگید، زیاد خواه نباشید، اما منتقد باشید، امر به معروف نهی از منکر بکنید، حتی با من اگه براتون ابهامی سوالی هست بپرسید. این فرهنگ اسلام و انقلاب. ما برای این بچه های ما شهید شدن و شما باید حافظ این تفکر باشید، سرتون رو بالا بگیرید و محکم دفاع بکنید، نه شرمنده. دست ما پر از دلیله، پر از دلیل، پر از استدلال های محکم منطقی و اخلاقی و تاریخی. باید قلب ما هم محکم باشه، البته باید سواد داشته باشیم، باید کتاب بخونیم، فکر بکنیم، زحمت بکشیم، برنامه‌ریزی کنید، هفته یک کتاب بخونید، همین آثار آقای مطهری رو شروع کنید، 60-70 تا کتاب اینا رو بخونید، آثار آقای مصباح، آثار آقای جوادی آملی، مرحوم آقای جعفری، مرحوم آقای علامه طباطبایی، اونایی که به فارسی نوشتن و خیلی دیگه. باید بخونید، وقت می‌بینید یه اقیانوس در برابر شماست. الان گاهی مثلا بعد میگم آقا از خودتون بپرسین، روزی چند ساعت، نمیگم آقا روزی چند دقیقه فکر میکنیم، طرف میگه آقا به چی فکر میکنیم، ما به چی فکر کنم، واخه ما نمیخونیم، موضوعی برای فکر کردن نداریم دیگه، خالیه، این ظرف خالیه. حالا وقتی خوندیم میبینید ای چه سوالات مهمیه که اصلا ما تا حالا بهش هیچ‌وقت فکر نکردیم، و این آیات، این احادیث، این سیره، اینا پاسخهای چه سوالات مهمیه. میدونیم گاهی چرا ما وقتی که مثلا قرآن، حدیث، تاریخ اینا میخونیم برامون گاهی عادی جلوه میکنه، میگیم حالا مثلا اینا چه اهمیتی داره انقدر؟ علتش میدونین چیه؟ علتش که ما سوال نداریم. کسی که سوال نداره، اگر مهمترین مسائل رو بهش بگی براش اهمیتی نداره، برای که اون نمیدونه این حرفا پاسخ چه سوالیه و نمیفهمه این کلید حل چه مشکلیه. ولی کسی که سوال داره و مشکل داره و میره زحمت میکشه دنبالش، آقا ما سوال داریم، میگه فرشته ها بیان جواب ما رو بدن، میره دنبالش، میگرده، میخونه، فکر میکنه، زحمت میکشه، شبا کمتر میخوابه، کمتر میشینن با هم دیگه چرت و پرت بگیم، کمتر تلویزیون نگاه کنیم، کمتر چیز کنیم، بشینیم به جاش بیدار باشیم، کتاب بخونیم، فکر کنیم، یادداشت بکنیم. اگر رفتی دنبالش وقت میبینی که سوال داری، میبینی چه دریایی در برابر توی و تو تشنه کنار ساحل نشسته بودی و این میگفت آب نیست، آب نیست. توی سیره اسلام برید ببینید چه مسائلی ای که امیرالمومنین میگه که فقط حالا یه عبارت از حضرت امیر که الان یادم اومد که فرمود، خطاب به انسان، خطاب به بشر، فرمود که لا تکن عبد غیرک، نگذار بردت کنن، برده هیچ کس نباش، فقط جعلک الله حرا، خدا تو را آزاد آفرید، خدا به تو آزادی داد، نگذار آزادی ای که خدا به تو داده هیچ کسی از تو بگیره، آزادی های مشروع و حقوق شرافتمندانه تو نداره ازت بگیرن، عزت و آزادی خودتو حفظ بکن. حالا در اوجش علی ابن ابی طالب به عنوان بزرگترین شاگرد مکتب پیغمبر از و قرآن از نظر ما و الا اصحاب پیغمبر، این فرهنگ و پیغمبر اصلا تو ذهن همه اصحاب جا انداخته بود، اصلا در زمان خلفاء صدر اسلام غیر از حالا حضرت امیر هم شما همین فرهنگ رو میبینید. مثلا در تاریخ نقل شده که اینا ببینید، اینا میخوام بگم آثار تعالیم پیغمبر و قرآن کریمه، تو تاریخ نقل شده زمان خلیفه دوم در مصر منطقه اسلامی که تحت حکومت امر عاص بود، پسر یکی از مسئولین حکومتی ها یا خود بلا به نظرم پسر خود امر عاص، پسر خود امر عاص زد تو گوشه بچه دیگه تو خیابون، دوستش بوده، هم کلاسش بوده، هم محلش بوده، چی بوده، محکم گرفتش به کتک زدشون. امر عاص پدرش حاکم مصر بود، اسلام جوری تربیت کرده بود مردم رو که اینا رفتن پدر اون بچه و بچه رفتن شکایت کردن پیش خود امر عاص که تو شما بچه منو همتو بی خودی زده، به چه حقی زده؟ اسلام که اجازه این کارو نمیده که. امر عاص گفتش که چون فرهنگ طاغوتی داشت به اسم اسلام و اسلامی نبود، سرتاش منو گفت خیلی خب حالا بریم رسیدگی میکنم، این دیدنا واسدن گفت بنشین بیام. این برداشت بچه شده دستش گرفت آمد مدینه مرکز حکومت اسلامی پیش خلیفه، گفت آقا این بچه امر عاص زده تو گوش بچه من و شکایت کردم به محل نذاشت، شما رسیدگی نمی‌کنید به این قضیه. ببینید آزادی و حریت چقدر تو فرهنگ اسلام محترم بود، یعنی پیغمبر اکرم اینجوری تربیت کرده بود مردم رو. اونجا داره که خلیفه امر عاص و پسرش رو احضار کرد و به پسر اون رعیت، پسر اون آدم معمولی، شهروند معمولی، گفت بزن تو گوش پسر امر عاص، به این محکم کوبید تو گوش پسر امر عاص. بعد خلیفه گفت که رو کرد با امر عاص، گفت متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، از کی تا حالا مردم شدن برده شما؟ مگه پیغمبر به ما نیاموخت که انسانها را مادرانشان آزاد آفرید؟ هیچ فرقی با تو ندارم، تو غلط میکنی که میزنی چون اختیارات داری. اینا تعالیم پیغمبر اکرم و روح قرآن و روح آزادی خواهی اسلامی. ما به آزادی که از غرب آمده ما اصلا عقیده نداریم و نیازی هم نداریم. شما همین یک دو تا روایتی که من گفتم از این نمونه ها ما زیاد داریم توی سیره اسلام. شما همینا رو ببینید، هزار سال بعد خیلی رقیق‌تر و سطحی‌تر از اینا شده شعار انقلاب فرانسه، که اینا میگن انقلاب فرانسه پدر آزادی خواهی و مبشر حقوق بشر در غرب بوده. یعنی اصلا حقوق بشر توی همین یکی دو قرن تازه با این مفاهیم آشنا شده، و هم در سطح بسیار پایین‌ترش. این شعار حقوق بشر به اصطلاح مدرن که اینا خودشون کاشفان حقوق بشر و پیامبران آزادی خوندن، که این شعاری شد که اصلا توی انقلاب فرانسه مطرح شد که هر بشری آزاد به دنیا می آید پس آزاد است و باید آزاد بماند. این تعبیر خیلی دقیق‌تر و عمیق‌ترش بیش از هزار سال قبل جزء سنت اسلام بوده. شما مبشر کدوم آزادی و کاشف کدوم حقوق بشر؟ لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حر، خدا تو را آزاد آفرید، عبد کسی نباش، آزادی تو حفظ کن. بعد از هزار سال کپی برداری تقلیدی از روی یکی از مثلا احادیث و یه نمونه از سیره اولیاء دین، اولیاء اسلام، وقت ببینید اینا چقدر به اسم مدرنیته و روشنفکری و عصر روشنگری و عصر آزادی خواهی و حقوق بشر و رهایی بشر و اینا چقدر شعر گفتن و چقدر تبلیغات کردن و میکنن و ما شما هم خبر چون نداریم از سنت اسلام، فکر میکنیم اینا واقعا حرفای تازه است در اومده. تازه ما مبنای توحیدی برش داریم و اینا همون مبنا رو هم برش ندارن. که حالا اشاره میکنم بعضی از اصلایی که اینجا یادداشت کردم. اسلام دین عدالته، دین آگاهی هست، دین عقلانیت هست، دین آزادی هست، دین ضد تبعیض‌های طبقاتی اجتماعی هست، دین معنویت هم هست. فقط معنویت نیست. اگر اسلام بدون آزادی و عدالت اسلام نیست، بنابراین ما هم انقلاب ما هم بدون همه ابعاد انقلاب اسلامی نیست. و شما هم بدون نظر به همه ابعاد کانونهای اسلامی انقلابی نیستید. جریان جنبش مسلمان دانشجویی، یعنی جنبشی که به معنویت معتقده، به خدا و آخرت معتقده، اخلاقیه، در این حال تعهد سیاسی داره، در این حال نسبت به فاصله های فقیر و غنی در اقتصاد بی تفاوت نیست، اینا همه با هم دیگه جدا از هم نیست. یه عده کم کم شعارهای انقلاب رو خواستن عوض بکنن، ولی نباید عوض کرد. یعنی اگه عوض کنی انقلاب دیگه اون انقلاب نیست، هم وجودش هم ماهیتش عوض میشه. نمیشه ما تو دوران انقلاب و جنگ با یه ادبیات حرف بزنیم، در دوران مدیریت و حاکمیت با یک ادبیات دیگری حرف بزنیم. یه تعبیر نقل شده از یکی از اساتید، از آقای جوادی، دوستان نقل میکردن، ایشون گفته بود که نمیشه ما با نهج البلاغه انقلاب بکنیم با رساله عملیه حکومت بکنیم. رساله عملیه کاملا محترمه، احترامش هم محفوظه، اما نمیشه ما تو انقلاب نهج البلاغه بکنیم و تو جنگ بعد که قرار مدیریت بکنیم بگم خب دیگه حالا قرآن و نهج البلاغه و این سیره ها و این حرف ها و این شعاره رو بذاریم کنار، فقط بعضی از مسائل فقه فردی، فقط هم اونا هم هست، اما کافی نیست. حرمت همش حرمت داره، نمیخوام بگم یکی داره یکی نداره. نمیشه مردم رو با یه سری شعارها جمع کرد، بعد شعارهای انقلاب رو کم کم تغییر داد و عوض کرد، چون که کسانی در سالهای گذشته این کارو خواستن بارها بکنن، مثلا شعارهای انقلاب رو داشتن عوض میکردن، شعارهای لیبرالیستی رو از زبان انقلاب می‌خواستن بدن بیرون، چون که یه عده زمانی شعارهای چپ و کمونیستی رو به اسم انقلاب صادر میکردن. نه، ما مرز داریم با اینا. این انقلاب اسلامی است، یعنی مطالبه آگاهی و عدالت و آزادی و معنویت و اخلاق همه با همه. همه هم با تعریف اسلام اسلامی، نه با تعریف سایر مکاتب از این مفاهیم، چون اصلا این مفاهیم مثل آزادی و عدالت و اینا رو ما موضوعات صرفا سیاسی و مفاهیم خارج از دین، مفاهیم سکولار ما نمیدونیم. اینا عیناً مفاهیم و موضوعات اسلامی هن، قبل از اون موضوع اسلامی هن، بنابراین مسلمانانه باید فعالیت کرد، یعنی عدالت خواهانه، یعنی آزادی خواهانه، یعنی اخلاقی، یعنی معنویت‌گرا، یعنی همه اینا. وقتی میگید فعالیت اسلامی یعنی همه اینا. رشد موزون باید باشه، نه رشد ناموزون و کاریکاتوری، تکیه افراطی روی بعد، فراموش کردن سایر ابعاد. انقلاب فقط معنویت نیست، معنویت هم هست. انقلاب فقط عدالت نیست، ولی عدالت هم هست. انقلاب فقط ولایت فقیه نیست، ولی ولایت فقیه هم هست. انقلاب فقط آزادی خواهی نیست، آزادی هم هست. منتها تعریف اسلامی از آزادی با تعریف لیبرالیستی و غربی از آزادی متفاوته. تفسیر اسلامی از عدالت با تفسیر سوسیالیستی و کمونیستی متفاوته. تفسیر اسلامی از ولایت فقیه با تفسیر فاشیستی از ولایت فقیه متفاوته. تفسیر اسلامی از حقوق زن با تفسیر فمینیستی از حقوق زن متفاوته. تفسیر اسلامی از حقوق بشر و کرامت انسان با تفسیر اومانیستی از کرامت انسان متفاوته. این تفاوت‌ها رو چجوری میشه فهمید؟ با کتاب خوندن، با شبان کمتر خوابیدن. باید روزی 15 ساعت کار کنیم، باید زحمت بکشیم. بچه مسلمون بی سواد به بعضی دردا ممکنه بخورد، اما به این درد این کار نمیخورد. بچه مسلمان بی سواد مایه شرمندگی است. بچه مسلمان باید وقتی باش حرف میزنن تو هر موضوع اسلامی 5 تا کتاب، 10 تا کتاب باید خونده باشه، باید 200 تا کتاب، 300 تا کتاب برنامه‌ریزی کنین، همینا که گفتم بخونه، بعدم که فارغ التحصیل شدین باید بخونه. اسلام تقوای اخلاقی هست، نماز و معنویت و دعا هست، آزادی خواهی هم هست، ستم ستیزی هم هست، و تفکیک اینا از هم دیگه تفکیک نباید بشه. این اصل اول. حالا من از بین این همه شعارها که گفتیم بحث عدالت و اخلاق و چه و چه و چه و یکیش هم آزادی، حالا چرا رو آزادی بحث میکنم؟ برای که امروز سر بقیه شعارها و مفاهیم ما یه مقداری رقبای ایدئولوژیکمون کمتر شدن، ولی رو آزادی، مفهوم آزادی رقیب ایدئولوژیک داریم هنوز فعال. مثلا الان غرب دیگه شعار اخلاق و معنویت نمیده، همچی ادعایی ندارن. اینا رو مسائل خصوصی و حاشیه‌ای و تشریفاتی میدونن، نه که هر کی تو غرب اینجوریه ها. میگم گفتمان و هژمونی حاکم بر غرب دارم، میگم یعنی بر فرهنگ غالب. یا فرض میفهمید شعار عدالت هم حتی الان دیگه داده نمیشه، یعنی تو فرهنگ لیبرالیستی و سرمایه‌داری یعنی رو مسئله عدالت اصلا حساسیتی نیست، بیشتر از آزادی صحبت میشه. یعنی با کلمه آزادی هم به جنگ اخلاق میان، هم به جنگ عدالت میان، هم به جنگ معنویت میان. لذا این چنین مسئله هنوز اختلافی جدیه و راجبش ما رقابت داریم و باید دیدگاه خودمون رو شفاف بیان بکنیم. حالا ما رو مسئله آزادی بیشتر اینجا متمرکز میشیم. اصل اول آزادی توی، حالا من دارم آزادی شناسی اسلامی رو، در واقع آزادی شناسی از دیدگاه اسلام رو عرض میکنیم. آزادی به این معنا که استعدادهای مثبت بشری باید ما بدون مانع یا با کمترین مانع شکوفا بشن، همه حتی الامکان دسترسی داشته باشن به حقوق فردی و اجتماعی خودشون، بتونن رشد بکنن، که حالا فقط هم حقوق مادی و اینا نیست، حقوق معنوی و حقوق فرهنگی اونا هم خیلی مهمه، حق دانستن حق، حق گفتن و شنیدن هر چه که منطق و اخلاق رو زیر پا نگذاره و حاوی رشدی در خور بشر باشه، لیاقت بشر رو داشته باشه، حق پویایی و خلاقیت، حق بهره برداری از زیبایی و جمال، حق تمتع و لذت مشروع از زندگی و بقیه حقوق از این قبیل. اینا بعضی از مفاهیم پایه تو تعریف آزادی هست که ما به عنوان مسلمان نهی که با اینا مسئله نداریم، اصلا مدعی، یعنی اولا انکار نمی کنیم، ثانیا مدعیشیم، چون بعضی ها فکر میکنن دیدگاه اسلامی با اینا مشکل داره، تعارف داریم میکنیم که میگیم اینا هم حالا مثلا قبول، تحت فشار افکار عمومی اینجوری نیست، برای اینا همه ما آیات و احادیث داریم، اینا جزء مطالبات ما میتونه و هست و میتونه باشه و باید باشه، جزء ارزش‌های ماست. منتها اگر شرط و شروطی در باب آزادی مطرح میشه، اولا که در همه جوامع آزادی شرط و شروط و اما و اگرهایی داره، منتها ملاکاش و هدفاش فرق میکنه. هیچ جا آزادی 100% اصلا معنی نداره، امکانم نداره، هیچ جا هم وجود نداشته در تاریخ، الان هم وجود نداره، بعد از اینم نخواهد بود، اصلا معنی نداره. چون آزادی 100% یعنی قانون نه، اخلاق نه، حقوق مسئولیت متقابل نه. تو عالم نظر آزادی 100% آزادی مطلق یعنی منطق نه، اخلاق نه، قانون نه، این اصلا معنی نداری. بعدم این کی گفته به نفع بشره؟ اصلا امکانش نیست. همه بحث اینجاست که استعدادهای بشر مثبت و منفی دارن. ببینید این یک پاسخی سوال مهمیه. آقا چرا اسلام از چه منظری آزادی مطلق رو قبول نداره، برای آزادی قید و شرط قائل میشه؟ جواب این که اولا همه میشه، ثانیا امکان نداره بدون قید و شرط، تحقق تاریخی هم نداشته، ثالثا اسلام میگه دو نوع استعداد در بشره، هر دو میتونن شکوفا بشن. ما استعدادهایی داریم که اگر بد فعال بشن به ضرر ماست، استعدادهایی و ظرفیتهایی در بشری که اگر درست فعال بشن به نفع اوست. بنابراین چون انسان یه موجود دو بعدی و دو ساحتی است و ظرفیتهاش هم مثبت هم منفی هست، هم استعداد رشد و ارتقاء داره، هم استعداد وحشیگری و کثیف‌ترین جنایت‌ها و جهالت‌ها در بشر در همین ماها وجود داره و تو هر کدوم از ما یک دیو وحشتناک وجود داره که هر لحظه ممکنه سر برداره، اگه به قدرت برسیم، به ثروت برسیم، به نفوذ برسیم، معلوم نیست دیو یعنی خود ما چه کار خواهیم کرد و چه جنایت ها خواهیم کرد. ما همه ما یک فرعون بالقوه ایم و یک موسای بالقوه، در هر کسی یه موساست و یه فرعون. بنابراین چون دو بعدی هستیم، دو تیپ استعداد در ماست، دو نوع تمایله، و از هر دو طرف هم اگر بریم تا بی نهایت ممکنه بره جلو، یعنی کارهایی بکنیم که قابل تصور نیست از هر دو جهت. انسان یه همچین موجود عجیب غریبیه، هیچ موجود دیگه ای شاید این ظرفیت که انسان داره نداشته باشه تو عالم، یعنی نه فرشته و نه حیوانات، هیچ کدوم این نوع استعداد انسانی رو ندارن. اگر انسان یه چنین موجودی است تو انسانشناسی اسلامی، آزادی به تنهایی بدون سایر ارزش‌ها، آزادی به طرز اغراق شده بدون جهت و هدف متعالی، متاسفانه هر دو نوع استعداد بشری رو میتونه فعال و شکوفا بکنه. اینه به هر دوتاش میدون میده، یکی به پیشرفت و یکی به فاجعه منتهی میشه. بنابراین این یه علت عمده مسئله است. یه جایی بحث داشتیم که از آقایونی که الان همه میشناسنشون، سالها قبل مثلا شد 7-8 سال پیش، بحث آزادی اینا بود، شون میگفت که شما که میگید احتیاج به انبیا و دین و ایناست، دقت میکنید، معنیش اینه که شما به تشخیص بشر اعتماد ندارید، که خود بشر قدرت تشخیص مصالح خودش رو هر کسی به تنهایی داره، احتیاجی نداره به انبیا. گفتم خب این حرف شما دو تا جواب داره. اولا که اگر خداوند پیامبرانی رو میفرسته برای بشر که باش حرف بزنن، معنیش اینه که به تشخیص بشر اعتماد داره. اگر خداوند به قدرت تشخیص انسان اعتماد نداشت، چرا سفیرانی بفرسته مکرر در مکرر که با او صحبت بکنن؟ خب اگر ما کسی رو دیوانه میدانیم یا میگیم قدرت تشخیص نداره، دیگه هی براش پیغام فرستادن معنی نداره. اگر خدا از انسان مایوس بود که براش هی پیغام فرستاد نمیفرستاد. انسان شناسی اسلامی اینجوری، خداوند از نظر خداوند انسان میتواند تشخیص دهد، بنابراین باش صحبت میکنن. و عقل، ما معتقدیم به انسان به عنوان موجود عاقل و موجود مختار و بنابراین موجود مسئول، یک، پس ما معتقدیم انسان میتونه تشخیص بده، اما احتیاج به هدایت داره، هدایت الهی داره، کمک میخواد، اما میتونه تشخیص بده. اگر شما بگید که نه، انسان بدون نیاز به هدایت خودش مستقلا همه چیزو میتونه تشخیص بده و تشخیص داده، بعدش پرسیدم آقا این همه کثافتکاری در تاریخ بشر برای چیه؟ اینا این همه جنایت، این همه قساوت، این همه جهل و خشونت، این همه کثافتکاری توی عالم کیا دارن میکنن؟ جنا؟ همه آدم هایی که شما میگید خودشون 100% انسان خودش مصلحت خودش را 100% تشخیص میده، چجوری تشخیص میده؟ اعتیاد، قتل، فحشا، آدم ربایی، آدم کشی، شکنجه، اینا رو مگه کیا دارن میکنن؟ حق کشی، قصب، سرقت، چپاول، زنا، اینا رو کی داره میکنه؟ خب پس اگه بشر خودش به تنهایی تشخیص میده مصلحت خودشه و هر کاری که داره میکنه محترمه، چون خودش آزادانه انتخاب کرده. اگر انتخاب انسان به طور مطلق مقدس است، پس شما همه کثافتکاری ها و جنایت های عالم رو باید تقدیس کنید، بگه همه اینا مقدس است، وقتی مشکلات بزرگتری پیش میاد. پس انسان یه موجود یه بعدی نیست، یه موجود دو بعدی است. قدرت تشخیص مصلحت چه داره، اما احتیاج به کمک داره. و حالا جوابای دیگه که حالا من الان اون رو میگم، ترسم بحثم منحرف بشه. حالا چند تا سوالم که اینجا مطرح میشه که آیا آزادی یک حق است؟ آیا یک فوق حق است؟ چرا حق است؟ برای استدلال باید بکنی. شما هر چی که میگی حقوق ماست، باید بگی چرا. ما استدلال داریم. حالا اشاره میکنم در باب حقوق و حقوق بشر و آزادی ها، این سوال باید قبلا جواب داده بشه که ما اساسا چه حقوقی داریم و چه حقوقی نداریم. از کجا باید معلوم بشه که ما چه حقوقی داریم؟ آزادی که تقسیم میشه به مشروع و نامشروع، آزادی انسانی و غیر انسانی، معقول و نامعقول، بر چه اساس تقسیم میشه؟ این ملاکتون چیه؟ فهرست حقوق بشر چرا، چطور باید تنظیم بشه و چرا؟ بر اساس کدام انسان شناسی؟ ما چه حقوقی داریم و چه حقوقی نداریم و چرا؟ مبنای حقوق بشر و از جمله آزادی چیست؟ منابع حقوق بشر کدام است و چرا؟ منبع مشروعیت آزادی و قداست آزادی چیه؟ اینا اختلافای مبنایی است دوستان، توجه کنید. اینا را اگه ان شاء الله تو یادداشت بکنید سوالات مهمیه. آیا آزادی از همه ارزش‌های دیگر به طور مطلق بالاتر و مقدس‌تر است؟ یعنی ما فقط یه ارزش داریم به نام آزادی، بقیه ارزش‌ها معنویت، اخلاق، علم، انسانیت، زیبایی، اینا دیگه ارزش نیستن هیچ کدوم؟ فقط آزادی ارزشه؟ آزادی بالاترین ارزشه که همه ارزش‌ها رو میتونه وتو بکنه؟ چرا؟ ارزش آزادی مقدم بر ارزش اخلاق است؟ ببینید، یه آزادی به مفهوم اختیاره، اونو من بحث نمی‌کنم. بله، آزادی به مفهوم اختیار، یعنی آزادی تکوینی، مقدمه بر اخلاقه، مقدمه بر عدالته، بر همه چیز مقدمه. چون تا آزادی نباشه، اختیار نباشه، مسئولیت معنا نداره، تا خوب و بد معنا نداره، اخلاق هم معنا نداره. اما این آزادی که میگیم، آزادی به معنی اختیار و آزادی تکوینی، یعنی آزادی در برابر جبر نیست، آزادی در برابر سلب آزادی‌های اجتماعی، یعنی آزادی در برابر استبداد و زور و دیکتاتوری و ایناست. راجع به این سوال خیلی دقت کنید و فکر کنید. آیا آزادی معیار ارزش‌گذاری سایر چیزها و همه چیزهاست؟ یعنی ارزش ذاتی داره، بقیه همه ارزش عرضی دارن؟ یا اینکه خود آزادی هم مشمول ارزش‌گذاری قرار میگیره و بنابراین یک ارزش نسبی است، نه یک ارزش مطلق؟ آیا آزادی یک حق مطلقاً غیر قابل سلب است؟ چرا؟ آیا آزادی خودش ذاتاً هدف است؟ چرا؟ یا وسیله است؟ وسیله برای چه هدفی؟ چرا؟ این سوالا رو یاد داشت. آیا آزادی مهمترین حق ماست یا تنها حق ماست؟ چرا؟ یعنی مبنای این تفسیر از آزادی چیه؟ این چجوری ثابت شده؟ کی ثابت شده؟ آزادی آیا یک حق الهی است یا یک حق قرارداری است؟ اگر آزادی رو یک حق الهی بدونید یا یک جعل بشری بدونید، وضع عوض میشه اصلا. فهرست آزادی ها هم یه جایی با هم تفاوت پیدا میکنن. اینکه آزادی رو هدف بدونید یا وسیله، و اگر وسیله است برای چی، و آیا مطلق یا نسبی و مشروط، هر کدوم از این مبانی رو قبول کنید باید بگید دلیلتون چیه، چون اصلا زیر و رو میکنه، اوضاع عوض میشه، نگاه ما به آزادی و به حقوق بشر عوض میشه. مثلا تأثیر میذاره در این که اگر چند تا حق، چند تا آزادی با هم تضاهم پیدا کردن، اینجا کدوم مقدمه؟ چرا؟ اگه مبنای الهی رو بپذیرید یه جور جواب میدید، مبنای الهادی رو بپذیرید یه جور جواب. قائل به اصالت دنیا باشی یه جور جواب میدی، قائل به اصالت انسان شامل دنیا و آخرتش هر دو باشی، ابدیتش و سعادتش، یه جور دیگه جواب میدی. حتی ممکنه یه آزادی رو هر دو مکتب قبول داشته باشن، اما دلایلشون با هم متفاوته و این تأثیر میگذاره در این که اگر چند تا آزادی با هم تعارض کنن، یا آزادی های چند نفر و چند گروه با آزادی های هم دیگه تضاهم پیدا بکنه، خب اونجا ملاک داوری و توزیع حق، ملاک جمع این آزادی ها با هم، یا ترجیح یکی بر دیگری چطور صورت میگیره؟ شما باید فلسفه آزادی رو و فلسفه حقوق بشر رو بدونید که در اسلام چیه، در لیبرالیسم چیه، در سایر مکاتب عینا چی میگه. خب در غرب معتقدن که آزادی هیچ حدی نداره الا آزادی دیگران، آزادی من نامحدوده، فقط یه چیز محدودش میکنه و اون آزادی توئه. اینو ما رد نمیکنیم، اما کافی نمیدونیم. این تنها حد آزادی نیست. اگر فقط حد آزادی من آزادی تو باشه ولا غیر، معنیش اینه که هیچ ارزشی بالاتر از آزادی فرد وجود نداره. حتی مصالح فرد و حتی مصالح جامعه، آزادی میشه یه ارزش ذاتی مطلق، بقیه ارزش‌ها همه در مرحله بعد وتو میشن. تو این منطق، این آزادی مطلق فرد، دقت کنید، آزادی فرد، وقتی میگن آقا شما مطلق آزادی، هیچ حدی برای تو وجود نداره، تنها چیزی که تو رو محدود میکنه آزادی اون بغلیه، یعنی چی؟ به نظر من آزادی مطلق فرد یعنی استبداد فرد. یعنی من هر کاری دلم میخواد میتونم بکنم. آزادی مطلق اصلا یعنی استبداد. مگه مستبد تعریفش چیه؟ مستبد کسی است که هر کاری که دلش بخواد میکنه. آزادی مطلق هم همینه. بعد اگه گفتی فقط حد آزادی من آزادی اون بغلیه، معنیش اینه که چرا اینو میگن؟ برای که تو زورت به او خب نمیرسه، اونم مثل تو خودخواه و مطلق طلبه، اونم یه مستبد دیگه است مثل تو. شما مجبور حد آزادی تو آزادی او باشه، ولی دعواتون میشه. وقت شما جامعه رو فرض کن که همه یک سره مشغوله هی مطلق کردن آزادی های خودشون و نسبی و محدود کردن آزادی دیگری هم. بلی که اگه شما گفتی حد آزادی من آزادی توست، خب من یک کار میکنم آزادی تو کوچکتر بشه، آزادی من بزرگتر میشه، بنابراین بازم حد آزادی من آزادی توست. و لذا ما معتقدیم دموکراسی لائیک، دموکراسی غرب، دموکراسی لیبرال به خصوص از بین انواع دموکراسی سرجمع استبدادهای فردی است. دقت کنیم به عبارت، دموکراسی که مبنای اخلاقی و ایدئولوژیک توحیدی نداره برایند استبدادهای فردی است. یعنی هزار نفر تو جامعه هن، هر کدوم آزادی مطلق میخواد، منافع خودش فقط میخواد. بعد میگه آقا چون زورتون به هم نمیرسه، بین یه مش انسان خودخواه یه قراردادی ببندیم که همدیگر رو پاره پاره نکنیم اقلا، ولی اگه دستمون برسه که این کارو میکنیم، ولی چون دیگه دستمون نمیرسه به خاطر امنیت خودمون از خیر آزادی خودمون میگذاریم، به خاطر امنیت از بعضی از آزادی ها میگذاریم. پس شما هم آزادی مطلق قائل نیستید، آزادی رو محدود میکنید به امنیت و به نفسانیت. شما هم آزادی رو وسیله میدونیم، ما هم آزادی رو وسیله میدونیم، نه هدف. ما میگیم آزادی وسیله ای باید باشد در خدمت رشد و تکامل و تعالی. شما میگی آزادی باید وسیله ای باشد در خدمت رضایت نفس، نفسانیت، لذت. با این تعریف دموکراسی شما برایند استبدادهای فردی است که دیگه حریف همدیگه نمیشن و مستبدین. با تعریف ما مردم سالاری چی میشه؟ توافق اخلاقی انسانهای آزاد و مسئول در چارچوب عدالت با احترام حقیقی به همدیگه، که حتی اگر زورش هم برسه حق نداره وارد حریم اون یکی دیگه بشه. پس اگر میگیم آزادی فرد محدود میشود، یک به آزادی دیگران، اما فقط این کافی نیست، دو به مصالح دیگران که شامل خودم هم میشه، مصالح جمع، و سه که یه باز مهمتره، اصلا آزادی فرد، اگه فرض کنیم آزادی من مزاحم آزادی های هیچ کسی دیگه هم نیست، مزاحم مصالح جامعه هم نیست، یک کاریه که فقط صدمش به خود من بخوره، باعث یک سقوط بزرگ اخلاقی در من میشه، به کسی دیگه هم صدمه نمیزنه. اینم ما به عنوان مسلمان حق نداریم، بلکه یک حد دیگر آزادی من چیه؟ کرامت خود منه، مصلحت خود منه. خیلی ممنون و متشکرم.